این ادامه داشته و همچنان دانشجوها بازداشت می‌شدن با وضعیت بسیار خشونت‌آمیز. و وقتی هم که بازداشت میشن، مثل در واقع لیلا حسین زاده یا مثل ملیکا قره‌قزلو، اینها با بدترین شکل هم توی زندان باهاشون برخورد میشه. همه این روش‌ها رو جمهوری اسلامی داره انجام میده تا بلکه مثل سال‌های گذشته، مثل دهه‌های گذشته که به شکلی تونسته بود جنبش دانشجویی رو خفه بکنه و سرکوب بکنه، بتونه موفق باشه. اما الان می‌بینیم که هر دانشجویی که بازداشت میشه، برخلاف گذشته، شاید اگر که مثلا زمانی که من و تعدادی از دوستان محروم از تحصیل میشدیم یا ممنوع ورود به دانشگاه میشدیم، ما و نهایتا تعداد انتگی از دوستانمون میومدیم پشت درهای دانشگاه اعتراض میکردیم که چرا درها رو روی ما بستید و ما رو راه نمیدید، و تلاش میکردیم شاید بشه بعضی از کلاس ها رو تعطیل کرد. اما الان میبینیم دانشجویی که بازداشت میشه، دوستانش و همکلاسی هاش نه در دانشگاه خودش بلکه در دانشگاه های سایر استان ها و شهر ها هم کلاس ها رو تعطیل میکنن و فریاد میزنن که دانشجوی زندانی آزاد باید گردن. یا در کنارش میبینیم همین اتفاقی که امروز افتاده در دانشگاه علامه، بسیاری از دانشجو پشت درهای دانشگاه سر کردن درو رو بشکنن تا دانشجویانی که ممنوع ورود هستن به دانشگاه وارد بشن. این گستردگی و تکثری که الان وجود داره توی جنبش دانشجویی به نظر من قابلیت این رو میگیره از جمهوری اسلامی که بتونه سرکوب بکنه با روش هایی که قبلا داشته امتحان میکرده. هر چه روش های جدید رو هم امتحان کرده، ممنوع خروج کردن دانشجویان از کشور یا جریمه هایی که برای اونها در نظر گرفته، روش های جدیدی، اما میبینیم که تا همین امروز همچنان جنبش دانشجویی اعتراضاتش رو ادامه میده و شاید بتونیم بگیم که حتی از روزهای اول بعد از آغاز اعتراضات به مرگ مهسا هم خیلی بیشتر شده و گسترده تر شده.
گفتگویی بود با مهدیه گلور، تحلیلگر سیاسی و از فعالین سابق دانشجویی ساکن سوئد، درباره روز دانشجو و تحولاتی که در جنبش دانشجویی صورت گرفته. اما بدری حسینی خامنه‌ای، خواهر رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای و خلافت مستبدانه وی اعلام براءت کرد. وی در این نامه که امروز منتشر شد نوشته: مادران بسیاری در طول 4 دهه گذشته داغدار شدند. مناسب دیدم که همراه با براءت جستن از برادرم، مراتب همدردی خود را با همه مادران عزادار جنایات رژیم جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا دوران کنونی خلافت مستبدانه علی خامنه ای اعلام دارم. در گفتگو با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چقدر میتوان امیدوار بود که طبقه مذهبی سنتی که نفعی در حاکمیت ندارد، با وجود ظلم و ستم آشکاری که از سوی حکومت علی خامنه ای صورت میگیرد، به بدنی معترض بپیوندد.
ببینید، ادعای این که اکثر حامیان جمهوری اسلامی از قشر مذهبی هستند، برای این ادعا ما فکت نیاز داریم. اینایی که الان دور جمهوری اسلامی هستند، چنان از رانت، ثروت، قدرت و منزلت برخوردارند که برای حفظ این رانت باید ظاهرشون رو شبیه ظاهر مثلا مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی بکنند. از قضا اگر دنبال فکت بگردیم، بسیاری از معترضانی که بازداشت شدن تو همین فهرست هایی که منتشر شده شما دنبال بکنید، اینا از قشر مذهبی هستن. برخی از کشته شدگان در این دوره همینطور، در سال 88 که اکثر خانواده های کشته شدگان رو که ما دنبال کردیم از خانواده های مذهبی بودند. از قضا من دیدم که در این تجمع روحانیان در قم که عکساش در خبرگزاری ها منتشر شده، یک روحانی پلاکاردی به دست گرفته که روش نوشته: برای حفظ نظام هزاران مسلمان رو هم میتوان کشت. این یعنی خود روحانیان هم فهمیدند که امروز بدنه دینی و مذهبی هم دیگه با حکومت نیست و اگر لازم باشه اینها رو هم باید کشت که مبادا دستتون بلرزه در کشتن مسلمانان معترض و مخالف. بنابراین اگر سؤال درباره ریزش نیروهای مذهبی از حکومت، به گمانم سالهاست این ریزش شروع شده، اما اگر سؤال اینه که اطرافیان مذهبی حکومت هم ریزش میکنن یا نه، کسانی که بهرمند از رانتن، تا وقتی که امیدشون از این بهرمندی قطع نشه، نه، اونها ریزش نمیکنن.
آقای اکبرین، خواهر علی خامنه ای امروز اعلام کرده که از حکومت و خلافت مستبدانه برادر خودش اعلام براءت میکنه و اشاره کرده به 14 رنج و فشاری که بر خانواده ها و مادران بر ایران وارد شده از سوی این حکومت مستبد. چقدر این دست حرکت ها و عکس العمل ها از درون حاکمیت میتونه در پیروزی این اعتراضات و این جنبش مؤثر باشه؟
مواردی از این دست به لحاظ روانی و تبلیغاتی بله میتونه مفید باشه. به هر حال وقتی اعضای خانواده رهبر جمهوری اسلامی در مقابلش می ایستند، یا در سالهای گذشته نامه ای از دایی آقای خامنه ای منتشر شده بود که او رو هشدار و عتاب میداد، اینا طبیعتاً به لحاظ روانی و تبلیغی تأثیر گذاره در فضای عمومی. اما در خود حکومت نه، حکومت مرزهایی از حیا و شرم و مراقبت رو رد کرده که وقتی مؤسسان جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی اول طرد و سپس حذف میشن حتی به لحاظ فیزیکی، یا بقیه رؤسای جمهور پیشین یا نخست وزیر یا اینها همه منزوی میشن یا به حصر میرن یا حذف میشن، یا حتی مقربان درگاه مثل علی لاریجانی در انتخابات گذشته رد صلاحیت میشه، پس نظام این مرزها از مراقبت بر خودش یا شرم در برابر دیدگان مخاطب رو رد کرده. اتفاقی فراتر از اینها در حال وقوعه که اینها میتونه به لحاظ روانی کمک کنه به اون اتفاق. اون اتفاق چیه؟ تصمیم عمومی، انسجام عمومی و اراده جامعه بر عبور از جمهوری اسلامی و برانداختن این نظام فاسد. اتفاق اصلی اینه. اخبار و حوادثی از این دست میتونه به لحاظ روانی و تبلیغی در خدمت این اتفاق اصلی قرار بگیره.
و سوال آخر این که چقدر شما فکر میکنید نگرانی از برخوردهای خشن و ایذایی و یا انتقامی طبقه مذهبی رو در همراهی با این جنبش نگران و دل سرد میکنه؟ چون من شاهد این هستم که بسیاری از کسانی که در توییتر فعال هستند و خب مخالفت دارن با روند اقدامات جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی میکنن که همون برخوردهای خشن و بدور از آزادی در فردای پیروزی جنبش زن زندگی آزادی علیه اونها صورت بگیره. چقدر شما با این مسئله موافق هستید و فکر میکنید که نگرانی اونها به جا هست؟
ببینید، بخشی از ماجرا اصلا دست کسی نیست. بسیاری از توصیه ها و هشدارها تا روی کاغذ ارزش داره، تا پشت تریبون ارزش داره. وسط خیابان، وسط واقعیت تلخ موجود، وقتی شما میبینید که حکومت هر روز بر میزان توحش و خشونتش اضافه میکنه، کمتر از 3 ماه صدها نفر رو میکشه، هزاران نفر مجروح میشن، تعداد بسیاری نقص عضو میشن، بیناییشون رو از دست میدن، حداقل 18,000 نفر تا امروز در زندانن و اکثرشون گمنامن و خانواده ها سرگردان دنبال تأمین بدیهیات حقوقی خودشون هستن، در کنارش رهبر جمهوری اسلامی، سردار، شهردار، وزیر وقتی راجع به قضایا صحبت میکنن با تحقیر از معترضان یاد میکنن، به زخمهای مردم میخندن، شما توقع داری چه اتفاقی بیفته؟ قطعا اینها به خشم بیشتر و خشونت بیشتر از طرف معترضان منجر میشه. بله، ممکنه این حرکات خشمگین یا انتقامی یا ایذایی کسانی رو نظیر اونهایی که شما یاد کردید در پرسشتون نگران بکنه، اما واقعیت به همین تلخی است که عرض کردم. و البته کسانی که از واکنش خشمگین معترضان نگران میشن، پیش و بیش از اون باید از خشونت روزافزون حکومت نگران باشن، و اتفاقا اگر نگرانند باید فریادهاشون رو بر سر حکومت بلندتر بکنن تا بشه این وضعیت رو مهار کرد.
گفتگوی بود با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی ساکن فرانسه. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای الکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، این گریه فشرده رو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
بس که نادیده گرفتن ما رو، با خودم با همه دنیا قهرم، هیچکی یادش نمیاد کی بودیم، عاشق حافظه این شهرم، وقتی گریم میگیره میخندم، نمیدونم با خودم چندم، زندگی کردنم و یادم نیست، بس که هر ساعتشو جون کندم. کجایی کجایی دل سادم، ببین من به چه روزی افتادم، ببین زندگیمو، کجایی شب حس خوشحالی شدم، شکل یه حسرت خالی، ببین زندگیمو،
کشتی کف اقیانوس، انگار از چشم همه پنهونم، هیچکی گردن نمیگیره ما رو، من مثل گل به خودی میمونم. آرزوهامو نبردم از یاد، تا نذارم تو دلم خالی شه، مطمئنم که یه روزی توی کوچه ما هم عروسی میشه. کجایی کجایی دل سادم، ببین من به چه روزی افتادم، ببین زندگیمو. کجایی شب حس خوشحالی، شدم شکل یه حسرت خالی، ببین زندگیمو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رها بکن تو باد موهای باز تو، بار به ماه شب صورت ناز تو، زلف رها در باد بنیاد میده بر باد، رو سری تو سر نکن وقتی که بارون میاد. زن زندگی آزادی، زن زندگی زیبایی، زن زندگی پیروزی، زن زندگی تنازی، زن زندگی آزادی، زن زندگی زیبایی، زن زندگی پیروزی، زن زندگی تنازی.
موهای زن تو باد، این تصویر رو تو شهر باید یادت بیاد. روسری سر نکن حالا که زوریه، از آزادی بچش اجر صبوریه. تا اونور مرز شب شینا اسم رمز ماست، تا دادشو نگیریم هر شبتون یه بلواست. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی، زن زندگی زیبایی، زن زندگی پیروزی، زن زندگی تنازی، زن زندگی آزادی، زن زندگی زیبایی، زن زندگی پیروزی، زن زندگی تنازی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به خواب میمانم تنها، به خواب میمانم. چرا آینه دیوار بی تو غمگینه؟ تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی. ای داد و می داد و چشم خسته من در این امید عبس، دو شمع سوخت جان همیشه بیدار است. تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی، چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری. تو نیستی که ببینی، چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست. هنوز هنوز پنجره بازم، هنوز هنوز پنجره باز است. تو نیستی که ببینی، چگونه پیچیده است تنین شهر نگاه تو در من. تو نیستی که ببینی، چگونه میگردن نسیم روح تو در باغ بی جوانه من. تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی.
فرداست که با شماست.
یه روز با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممون هم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خش بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون، بالاخره پیداش میشه رنگین کمون. دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور مامان، امشب واسمون دعا بخون. هرج و مرج نیست و تو شلوغی ها، به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا بامیه. همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه. خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال. دیگه فواره نمی کنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره. خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم بیرونم، یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب. نمیدونم، دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خودش فکر کنید دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم.